حقی فیض صاحب خیر آغلی.
بسیار تشکر هیواد صاحب، سلامت باشی. شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری، با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت بریتانیا وضعیت امنیتی در افغانستان را بی‌ثبات خوانده، میگوید که به احتمال زیاد تروریستان به اجرای حملات تروریستی در افغانستان تلاش میکنند. حکومت بریتانیا در اعلامیه‌ای که روز شنبه 21 اکتبر در سایت رسمی آن منتشر شد گفته که اگر شهروندان بریتانیا هستید و قبلا در افغانستان زندگی میکردید، باید قبل از سفر خطرات امنیتی، محل اقامت و مسئولیت خود را به دقت در نظر بگیرید. اعلامیه می‌افزاید که خطر حملات تروریستی در داخل و یا اطراف اماکن مذهبی و در طول مراسم و جشنهای مذهبی مانند ماه رمضان وجود دارد. حکومت بریتانیا همچنین گفته که خطر دستگیری شهروندان بریتانیایی در افغانستان وجود دارد و ممکن است که حکومت بریتانیا از همچون رویدادها مطلع نشود و مشکلات جدی در زمینه تامین ارتباط و یا دسترسی به خدمات قنسولی وجود داشته باشد. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان میگوید که بعد از این موترهای مسافری نمیتوانند که بالای سقف خود بار حمل کنند. این وزارت روز شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که به خاطر مسئولیت مسافران و تطبیق استانداردها بر رانندگان موترهای مسافربری دستور داده شده که از حمل بار روی سقف موترهایشان خودداری کنند. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان همچنین گفته که در جریان بررسی و کنترل موترهای مسافربری در کابل، چوکی‌های اضافی و غیر استاندارد نیز از شمار بس‌های مسافربری حذف شده است. به عقیده کارشناسان، حمل بار اضافی بالای سقف موترهای مسافربری می‌تواند توازن موترها را برهم زده، باعث چپه شدن آنها شود. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید که امروز یک شنبه 22 اکتبر 14 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار عرضه خواهد کرد. در افغانستان بانک در شبکه ایکس یا توییتر سابق از صرافی‌ها، شرکت‌های خدماتی مالی و بانک‌های تجارتی خواسته که در این داوطلبی شرکت کنند. با آنکه طالبان با همچو اقدام‌ها ارزش واحد پول افغانی را نسبتاً ثابت نگه داشتند، اما شکایت‌های وجود دارد که قیم مواد خوراکی و سایر مواد مورد نیاز اولیه هنوز بلند است. پس از آن که 20 لاری حامل کمک‌ها از طریق گذرگاه سرحدی رفح به نوار غزه رسید، ادارات سازمان ملل متحد دیروز 21 اکتبر خواستار آتش‌بس فوری و دسترسی نامحدود به کمک‌های بشری در سراسر غزه شدند. در اعلامیه مشترک اداره توسعه‌ای UNDP، صندوق نفوذ UNFPA، صندوق حمایت از کودکان یونیسف و اداره غذای سازمان ملل متحد WFP و سازمان صحی جهان WHO گفته شده که آنها خواستار آتش بس با دسترسی فوری و نامحدود بشردوستانه در سراسر نوار غزه هستند تا به کارمندان و نهادهای بشری اجازه داده شود که به افراد ملکی نیازمند برسند، جان آنها را نجات داده و از رنج بیشتر انسانی جلوگیری کنند. جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حمله کردند و بیش از 1400 تن را کشتند. از آن زمان اسرائیل نوار غزه را هدف بمباران قرار داده و به گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، در اثر حملات اسرائیل بر نوار غزه بیش از 3500 تن که عمدتاً افراد ملکی بودند کشته شدند. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان صحی جهان می گوید که مردم در مناطق زلزله زده همچنان در ترس و نارامی دائمی به سر می برند. یکی از زلزله زدگان که در زیر خیمه زندگی می کند بر رادیو آزادی می گوید:
یک هفته بیشتر شما بیامده این که نی روخانی نی برنج هیچ چنه، خدا تالی یک پرنونی که بچگر که اصف تال بخوره.
مقام های محلی طالبان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا می گویند که امسال ده ها جریب زمین کشت کوکنار و بنگ را در این ولسوالی تخریب کردند. اما دهقانان میگویند که طالبان هیچ کشت بدیل به آنان پیشنهاد نکردند. یکی از دهقانان گفت
امسال خشکی و گندمام چندان فایده نکرده که به خاطر لولک زده که اون سیاوک چی سالا قبل خوب بوده که ما تریاک کشت میکرده کم فایده میکرد.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که حکومت جرمنی میگوید که 200 میلیون یورو دیگر را با اوکراین کمک خواهد کرد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور می‌کنیم. مسافران و رانندگان خواهان باز شدن هرچه زودتر شاهراه سالنگ شدند. یکی از این راننده‌ها میگوید
اگر راه سالنگ به زودی جور نشه، راه‌ها خیلی مشکل است که زمستان که مردم مسافرت کنند.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه 3 میزان 1402 شمسی که برابر است به 22 اکتبر 2023 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. در حالی که در آغاز فصل زمستان هوا رو به سردی است، بیم آن می رود که مردم در مناطق زلزله زده ولایت هرات با مشکلات جدی صحی مواجه شوند. سازمان صحی جهان می گوید که مردم در مناطق زلزله زده همچنان در ترس و نارامی دائمی به سر می برند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
دیشب جا خوب بودیم، می کودکا ورق می رقیق می کشیم، ما اینا رو به غلاخ می گرفتیم. بابا لرزه ماده، نیک لرزه هم نیامده.
شب گذشته پایین ترین درجه حرارت هوا در هرات 10 درجه سانتیگراد بود و پیش بینی می شود که امشب به 8 درجه کاهش یابد. در حالی که حدود دو هفته از زلزله های پیهم در هرات می گذرد، اداره سازمان صحی جهان در افغانستان روز شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که مردم در مناطق زلزله زده همچنان در حالت ترس و ناآرامی به سر می برند. این سازمان در یک گزارش تصویری گفته که دیدن رنج مردم آسیب دیده در این مناطق دلخراش است. در گزارش سازمان صحی جهان، قریه چاهک از مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات دیده می شود که همراه با چند قریه همجوار آن به طور کامل تخریب شده. چاهک قریه کوچک که زمان 1200 خانواده در آن زندگی می کردند اکنون به ویرانه تبدیل شده. قریه چاهک در نتیجه زلزله دوم در 11 اکتبر ویران شد، اما خوشبختانه تلفات جانی در قبال نداشت، زیرا باشندگان این قریه با حراس از زلزله 7 اکتبر در بیرون از خانه هایشان زندگی می کردند. آنها هنوز هم در فضای باز زندگی می کنند، زیرا دیگر خانه برای زندگی ندارند. بانک روزها هنوز در هرات گرم است، اما برای خانواده های دارای اطفال که شبها را بیرون از خانه می گذرانند می تواند مشکلات صحی جدی ایجاد کند. عایشه یک باشنده ولسوالی زندجان که شبهای سخت را در زیر خیمه در یک پارک شهر هرات سپری می کند برای رادیو آزادی گفت
شاید کمپل نداره بالا خوب کنه. خدا قسم دیشب تا صبح خونه که امتر روی جا خوشکه بودیم، من امتر یک هفته بیشتر شما بیامده، یعنی که نی روخانی نی برنج هیچ چنی، خدا تالی یک پرنونی که امتر بچه گرکوه صبح تال بخوره.
بر اساس گزارش ها اخیرن یک خانم کهنسال به دلیل سردی هوا در زیر یکی از خیمه های آسیب دیدگان زلزله در پارک ترقی در شهر هرات جانش را از دست داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در اثر زلزله های اخیر در ولایت هرات 21500 منزل مسکونی ویران شده و 17000 خانه دیگر به طور جدی آسیب دیده است. بر اساس این محاسبات حدود 154000 تن به شمول 7500 زن حامله متاثر شدند. همچنین در مناطق زلزله زده شبکه خدمات صحی برای حدود 580000 تن از باشندگان آن به شدت آسیب دیده و 40 مرکز صحی در نتیجه زلزله های اخیر در هرات کاملا تخریب شده است.
مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا میگویند که امسال ده‌ها جریب زمین کشت کوکنار و بنگ را در این ولسوالی تخریب کردند، اما دهقانان شکایت میکنند که طالبان هیچ کشت بدیل به آنان پیشنهاد نکردند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان محلی آغاز می‌شود.
ما نه کشت کوکنار کنار ما نزدیک و واصل دهی شد، امارات اسلامی آمدن و تمام کشت کنار ما را تفریق کردن و از بین بردن.
سراج احمد 35 سال در خانه کاگلی در ولسوالی بال بلوک در ولایت فرات در غرب افغانستان زندگی می کند. او سالای سال در زمینایش کوکنار کشت می کرد و از این طریق قاید خوب به دست می آورد. اما او می گوید که امسال نیروهای طالبان کشتزاره های کوکنار او را تخریب کرده هند. این دیقان محلی که سرپرست اشواز و خانوادهش است شکایت می کند که مقامای محلی طالبان ایش کشت بدیلی به او پیشنهاد نکرده هند.
ما بالای امین چند جریب زمین که کوکنار کشت کردیم، زیاد مصرف هم کردیم، خود را با قیمت بسیار خریداری کردیم، خیلی مصرف کردیم، اما بدون این که با ما کمک کند و یا در بدیل کوکنار هم کاری کند دوشار از کشت ما تفتیم می کند و وقتی با دیکنان کمک هم کاری می شوند. بسیار ظلم است که زمین های کشاورزان را که نزدیک با سلده باشند تفتیم کند.
خشکسالی، کمبود بذر اصلاح شده و کود کیمیاوی از مشکلات اصلی دهقانان فرا به ویژه کشاورزان ولسوالی بال بلوک و فرا است. عزیزالله 26 ساله یک دهقان محلی دیگر در قری کاریز ولسوالی بال بلوک ولایت فرا میگوید که امسال به دلیل ممانعت طالبان مجبور شده که در زمینهاش گندم بکارد. اما او میگوید که گندمهاش به دلیل خشکسالی حاصل خوب نداده و نگرانش کرده است.
امسال یکم سال خشکی و گندمام چندان فایده نکرده که به خاطر لولک زده که اون سیاوک چی همه خاطر دیگه خیلی فایده نکرده که سالا قبل خوب بوده که ما تریا کشت میکرد یک کم فایده میکرد. خانواده ما خیلی بله، ما 8-9 نفر خانواده ما نه اینا رو نمیتونه نون بده، دیگه یک کمک وضعیت ها خراب و کارم نیه داخل افغانستان.
دهقانان ولسوالی بالا بلوک نگران هستند که اگر حکومت طالبان از آنان حمایت نکند میزان ناداری در این ولسوالی افزایش خواهد یافت. مولوی نبی جان قمندان امنی طالبان در ولسوالی بال بلوک و فرا است. او بیان که از همکاری با دهقانان و فراهم کردن کشت بدل چیزی بگوید میگوید که آنان مصمم به تخریب مزارع کوکنار و کشت بنگ در این ولسوالی هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تقریبا در 6 ماه گذشته کسانی که کوکنار کشت کرده بودند 150 جریب زمین را تخریب و از بین بردیم و به تازگی کشاورزانی که بنگ کشت کرده بودند تقریبا 20 تا 30 جریب آن را تخریب و از بین بردیم و به تمام مردم خبر فرمان منع کشت کوکنار و بنگ را که توسط شیخ صاحب عبادت الله صادر شده به آنان رسانیدیم و مردم هم وعده کردند که دیگر کوکنار و بنگ کشت نمی کنیم و کسانی که کوکنار و بنگ کشت می کنند با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد و دوسیه هایشان را به محکمه میسپاریم.
کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدری که نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان فرمان در مورد منع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر صادر کردند. در این فرمان بر ایرای کمک های بدل به دهقانان تاکید شده بود. اما نظر به شکایت دهقانان، حکومت طالبان تا حال نتوانسته است که کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد. با وجود فرمان رهبر طالبان، بر اساس گزارشی که در ماه سپتامبر 2023 توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر شد، قاچاق متفتامین که به نام شیشه یا کریستال هم معروف است، در افغانستان و کشورهای همسایه در حال افزایش است. به اساس گزارش ها، ایالات متحده امریکا از سال 2022 تا نیمه سال 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در حمل مبارزه با مواد مخدر، مواد کشت کوکنار و تداوی معتادان در افغانستان به مصرف رسانیده است. پس از خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی این کمک ها قطع شد. کارشناسان زراعت میگویند که حکومت طالبان باید در بخش تهیه کشت بدیل دهقانان محلی را یاری رسانند. عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا به حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند.
در ولایت فرا اقلام زیاد زراعتی پربازده وجود دارند که میشوند به حیث بدیل خشخاش انتخاب گردند و داقین هم آشنایی کامل با آنها دارند. به طور مثال کاشت پنبه، کاشت عبوبات، باغداری و محصولات گلخانه‌ای، تمام اینها بدیل های میتوانند باشند برای مواد مخدر.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین که حالا در ایران و پاکستان مهاجر هستند میگویند که اگر به افغانستان فرستاده شوند با تهدید مرگ روبرو خواهند شد. آنان در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که ممکن با اخراج اجباری مهاجرین از این کشورها آنان نیز به افغانستان دیپورت شوند. سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در گذشته در واکنش به گزارش‌های قتل نظامیان پیشین گفته که آنان به عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبرشان پایبند هستند. این در حال است که هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش اخیر خود در اواخر ماه سنبله از ثبت بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری از جمله 218 مورد قتل نیروهای امنیتی نظام پیشین خبر داده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در میان مهاجران غیرقانونی که قرار است به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شوند، افغان‌های هم شاملند که در نظام پیشین جمهوریت در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا کردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به نیت گرفتن پناهندگی به این کشورها آمدند و اگر دوباره به افغانستان فرستاده شوند با تهدیدات امنیتی روبرو خواهند شد. یکی از سربازانی که در صفوف نیروهای اردوی ملی نظام جمهوریت وظیفه داشت و حالا به پاکستان مهاجر شده، بدون گرفتن نامش بر رادیو آزادی گفت:
یکی از نظامیان قبل بودم در دوره جمهوریت، کجا جان من خطر بود، من خلاصش کشیدم در پاکستان، خیلی من احساس خطر میکردم. یه وقتی ویزه ما تمام شد، برای ما مشکل است که دیگه ما را پس که اگر دیپورت را تایید افغانستان و جان ما در خطر است 100%.
او می گوید برای برنامه مهاجرت امریکا اقدام کرده، اما با گذشت دو سال هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده است. به همین گونه یکی از نظامیان پیشین نظام جمهوریت که به ایران پناهنده شده نیز نگرانی مشابه دارد. او که نیز نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت:
من یکتن از بریتمالان نیروهای ویژه دولت سابق بودم. اساس مشکلاتی که پیش آمد غیر قانونی آمدیم و هیچ مدرک ندارم و اولادم در افغانستان است. بسیار بسیار مشکلات است. در سفارت اینجا کوشش کردم که پاسپورت به دست بیارم، نتانستم. افغانستان اگر بیم شاید دچار مشکلات شوم، بخاطر که خدمتگار وطن بودم.
این که زندگی نظامیان حکومت پیشین در افغانستان تا چه حد مسئول است، این را از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وی تا زمان نشرین گزارش با پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما وی در گذشته گفته بود که رهبرشان عفو عمومی اعلام کرده است و زندگی تمام سربازانی که در نظام پیشین وظیفه اجرا کردند در حاکمیت آنان مسئول است. این در حال است که جبهه آزادی افغانستان که در برابر طالبان فعالیت میکنند، روز یک شنبه گذشته در صفحه یک خود ادعا کرده بود که طالبان دو سرباز امنیتی نظام پیشین را که در ولسوالی دولتشاهی ولایت لغمان با شلیک مر میکشتند. نگرانی نظامیان حکومت پیشین در حال مطرح می شود که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود که با تاریخ 26 ماه سنبله نشر شده، گفته بود که از اگست سال 2021 تا 30 ماه جون سال 2023 میلادی طالبان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه نظامیان پیشین جمهوریت انجام دادند. در گزارش گفته شده است که این موردها شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات می‌شود. در این گزارش که زیر نام نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین نشر شده بود، آمده که حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقامها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که به گفته یونما برخی هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف خانه و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را به دور از حقیقت خوانده و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام جویی به گونه جدی توسط ارگانهای مربوط حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. حکومت موقت پاکستان برای مهاجران غیرقانونی از جمله افغانان تا پایان ماه اکتبر مهلت داده که این کشور را ترک کنند. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان حدود 8 روز پیش یک بار دیگر تاکید کرد که در قسمت عملی ساختن پلان اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور هیچ گونه سازش نخواهد کرد. به همین گونه احمد وحیدی وزیر داخل ایران هم روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که مهاجران غیر قانونی باید این کشور را ترک کنند.
و حالا نگاه داریم به جهان. حکومت جرمنی میگوید که 200 میلیون یوروی دیگر را با اوکراین کمک خواهد کرد. این در حال است که رئیس جمهور اوکراین گفته که ترکیه در هفته‌های آینده در مالتا در مذاکرات درباره راه‌های پایان دادن به حمله روسیه بر اوکراین شرکت خواهد کرد. مالتا در 28 و 29 اکتبر میزبان مذاکرات صلح اوکراین خواهد بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یوخان فلاسبرد، کمیشنر حکومت جرمنی در امور بازسازی اوکراین، در جریان سفر اخیر خود با اوکراین متعهد شده که جرمنی یک کمک 200 میلیون یورویی دیگر معادل 212 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از آموزش، مراقبت‌های سی، تأمین آب آشامیدنی و همچنان بازسازی در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول وزارت تعاون و توسعه اقتصادی این کشور گفته که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تا اکنون جرمنی حدود 1 میلیارد یورو را برای اهداف ملکی در اختیار اوکراین قرار داده است. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه 21 اکتبر پس از یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که با همتای ترکیهش در مورد دور بعدی مذاکرات فرمول صلح در مالتا صحبت کرده است. پس از نشست‌های مشابه در شهر جده در عربستان سعودی و کوپنهاگن پایتخت دنمارک در اوایل سال جاری، کشور مالتا در 28 و 29 اکتبر میزبان دور بعدی مذاکرات صلح اوکراین خواهد بود. رئیس جمهور زلنسکی گفته که ترکیه در این دور مذاکرات شرکت می‌کند و صدای مقتدرانه و موضع خود را ارائه خواهد کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی در شبکه تلگرام نوشته که در این صحبت تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه علاوه بر فرمول صلح اوکراین در مورد امنیت غذایی و وضعیت شرق میانه نیز گفتگو شده است. این در حال است که تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و مقامات اوکراینی دیروز نیز گزارش دادند که با اعلام هشدارهای حملات هوایی در چندین منطقه این کشور افراد ملکی بیشتر در نتیجه گلوله‌بالی و حملات هوایی تازه روسیه در مناطق جنوبی و شرقی اوکراین کشته یا زخمی شدند.
بیشتر از خبر
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. تا دقایق دیگر خواهید شنید که مسافران و رانندگان خواهان باز شدن هرچه زودتر شاهراه سالنگ شدند. اما پیش از آن همکارم نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه واشنگتن اگزامنز به موضوع اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان پرداخته و در این زمینه به اظهارات اخیر برخی مقامات آمریکایی اشاره کرده که از پاکستان خواستند از اخراج اجباری افغانها دست بکشند که از ترس حکومت طالبان به این کشور آمدند و پرونده مهاجرت آنها به کشورهای دیگر از جمله آمریکا در حال بررسی است. واشنگتن اگزامنز از قول وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آنها نگران اعلام پاکستان در مورد تخلیه پناهجویان افغان هستند و از نزدیک اوزارا زیر نظر دارند. روزنامه به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا این را هم گفته است که آنها متعهد به بررسی پرونده‌های افغان‌هایی هستند که واجد شرایط مهاجرت به آمریکا هستند. این روزنامه به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا افزوده به افغان‌هایی که شرایط مهاجرت به آمریکا را داشته باشند ویزای پاکستان داده می‌شود که با آن در مرحله اول از اخراج اجباری آنها از پاکستان جلوگیری می‌شود. مقامات پاکستان به بیش از 1 میلیون افغان در این کشور که مدارک اقامت قانونی ندارند هشدار دادند که تا پایان ماه اکتبر سال جاری پاکستان را ترک کنند. در غیر آن به صورت اجباری از این کشور اخراج خواهند شد. روزنامه دیپلمات درباره آن پولهای منجمد شده مقاله ای را نشر کرده است که بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان ایالات متحده آمریکا آن را مسدود کرده است. در این باره سرخط روزنامه دیپلمات است که سال گذشته اما میلیاردها دلار افغانستان هنوز هم در سوئیس باقی مانده. در بخشی از این مقاله به نقل از شاه مهرابی عضو گروه نظارت این دارایی گفته است که از پول موجود در سوئیس اگر مصرف می شود برای کمک های بشر دوستانه نخواهد بود. در عوض این پول برای ثبات کلی اقتصادی افغانستان مصرف خواهد شد. نویسنده این مقاله می گوید که این سرمایه اگر درست استفاده شود ممکن است با ثبات نرخ ها در زندگی روزمره افغان ها تاثیر بگذارد. آقای مهرابی گفت که لازم است این سرمایه برای همین هدف آماده باشد. پس از تسلط دوباره طالبان، دی افغانستان بانک 7 میلیارد دلار در بانک احتیاطی نیویورک فدرال و 2 میلیارد دلار باقی مانده در اروپا مسدود شد. نیمی از پول مسدود شده در آمریکا بعد دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با یک صندوق عام در سوئیس منتقل شد. بقیه پولی که ابتدا برای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر 2001 در نظر گرفته شده بود، هنوز در اختیار ایالات متحده آمریکاست، زیرا یک قاضی نیویورک از اختصاص این پول به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر را رد کرد. با مسدود شدن دارایی های افغانستان شرایط اقتصادی این کشور بدتر شد، میزان بیکاری بیشتر شد و فقر در افغانستان گسترش یافت.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام مشترک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. مسافران و رانندگان خواهان باز شدن هرچه زودتر شاهراه سالنگ شدند. آنان میگویند که رفت آمد از مسیرهای دیگر برایشان دشوار و پرهزینه است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیش از 40 روز از مسدود شدن شاهراه سالنگ برای رفت آمد مردم و وسایط خرد و بزرگ می‌گذرد، هنوز هم این شاهراه بازگشایی نشده است. این شاهراه به دلیل بازسازی برای هر گونه تردد بسته شده است. شماره از مسافرانی که از کابل به ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور رفت آمد دارند، شکایت دارند که سفر از راه‌های بدیل این راه زمانگیر، دشوار و پرهزینه است. مینا که تازه از شهر مزار شریف به کابل آمده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
شده می رود. من مردم را دیدم زیاد به تکلیف هستند. ساعتا انتظار ماندیم که رنگ سیمت شده. در گذشته شارای سالنگ بسیار خوب رفت آمد می کردیم. از حکومت می خواهیم که هرچه زودتر راه سالنگ را باز کنند.
احمد شعیب یکی از باشندگان کابل که چند روز پیش به جوزجان سفر کرده، در مورد دشواری های راه های بدیل سالنگ میگوید:
ما خود ما رفته بودیم، راه بسیار زیاد مشکل داشت، جایی که موتر بند میمون پایان میشد، مسافرا موتر تیله میکردن تا که موتر از او گل و خاک نور آمد. اگر راه سالنگ به زودی اونجور نشه، این راه ها خیلی مشکل است که در زمستان که مردم مسافرت کنه.
پس از مسدود شدن شاهراه سالنگ در 19 مای سنبله سال روان، به دلیل بازسازی اساسی تونل سالنگ، وسایط مسافربری و باربری بیشتر از کوتل شیبر و یا خواک پنشیر رفت آمد می کنند. زبیر یکی از رانندگان درباره مشکلات راه های بدیل سالنگ به رادیو آزادی گفت:
سالنگ خراب می شد، تا به هفته ها موتر ها می ماند، مستری نیست اونجا، رستورانت ها نیست اونجا، به این مشکلات مواجه هستیم.
این اطلاع نماینده یکی از شرکت های مسافربری نیز می گوید به دلیل خرابی جاده ها فعالیت بس هایشان را روزانه از 20 موتر به یک موتر کاهش دادند.
نپوز میمونه، نپاپر میمونه، هیچی نمیمونه، کلش تکه پرجه میشه خلاصه. اینکه در راه چون خامد در کوه کمر میخورن، در جمع میخورن. از این طرف هم که میره اون طرف ترمیم میکنه، از طرف هم که میره.
او تایید میکند که کرایه یک نفر از 750 افغانی به 1300 افغانی افزایش یافته است، زیرا با گفته ایوای مسیر طولانی شده، مصارف تیل زیاد شده و وسایطشان بیشتر دچار مشکلات تکنیکی میشوند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که کار شاهراه سالنگ را سرعت بخشیده و هر چه زودتر این شاهراه را برای رفت آمد موتورهای مسافربری و باربری باز کنند. محمد اشرف اخشناس مسئول مطبوعاتی وزارت فواید عامه حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی به پرسش ها در این باره نشد. اما پیش از این برای رادیو آزادی گفته بود که پروژه های سرک سازی زمان گیر است. بر زمانی که کار بازسازی تونل سالنگ تمام شد، این شاهراه برای مسافران و موترها باز خواهد شد. شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است که نو ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را با کابل و ولایت های شرقی و جنوبی وصل می کند که روزانه با صدها موتر از این شاهراه رفت آمد می کنند. تونل سالنگ برای نخستین بار میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شده است که هر از گاهی به ترمیم نیاز دارد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 1921 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.